داره، برتری داره نسبت به دریافت مدالی که داشته.
درسته. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید و فکر میکنم که میشه همین بحث رو ادامه داد. یه موضوع دیگه هم که من فکر میکنم بعد نیست بهش بپردازیم این هست که آقای غفرانی، ما شاهد این هستیم توی شهرها و در استانهایی که رقابت‌های لیگ به صورت جدی‌تر داره در بعضی از رشته‌های تیمی برگزار میشه، مثلا مثل والیبال، مثل هندبال، مثل فوتبال یا حتی فوتسال، بسکتبال و نظایر اینها. شاهد حاشیه‌هایی هستیم که از ورزش‌های انفرادی و ورزشکاران ورزش‌های انفرادی که شما هم ازشون یاد کردی تقریبا خیلی کمتر ما نمونه‌هاش رو سراغ داریم، نه که اصلا نباشه اما بسیار اونها کمتر هستن. توی ورزش‌های گروهی چطور میشه همین مدیریتی که در بخش در واقع ورزش‌های انفرادی داریم رو ارتقا بدیم و ترویج بدیم؟ فکر می‌کنید چقدر زمینش فراهم هست؟
ببینید، با توجه به رشته‌هایی که گروهی عرض کردید، ما همون کار هم که برای رشته انفرادی عرض کردم برای اونها هم انجام میدیم. خب مضاف این که در رشته‌های گروهی مثلا رشته بسکتبال به نام رشته دانشگاهی مطرحه. خب با توجه به اون سلایقی که در اون رشته هست، قطعاً مربی ها، قطعاً گوشزدی که در خصوص رعایت مسائل اخلاقی و فرهنگ سازی و چهره هایی که در بسکتبال وجود دارن، در والیبال وجود دارن، تاثیرگذار بر اینها هست، فرقی نمیکنه به اعتقاد من چه در رشته عملی، چه در رشته انفرادی، چه در رشته گروهی. کار فرهنگ سازی و اون رفتارگرایی اون قهرمانان تاثیر و سزایی در فرهنگی کردن فرهنگ ورزش میذاره و قطعا و یقینا ما حدود 3 ساله که داریم روی این مقاله کار میکنیم. بنده خودم در تمام مراسم هایی که حضور پیدا میکنم در بین ورزشکارا، الان هم مراسم تجلیل از قهرمانان رشته همگانی هست که ما در اونجا هستیم، این مسئله رو گوشزد میکنم که ما قهرمانان تکبودی نمیخوایم. قهرمان ما باید ادب، اخلاق، احترام به بزرگتر، به خانواده، به پیشکسوت رو در کنار ورزشش داشته باشه که بتونه به اون شعور اجتماعی لازم که داره و بالاتر بره و ارزش و ارتقاء بیشتری پیدا بکنه.
خب این بایدهایی هست که ما انتظار داریم، اما آیا اون مسیری هم که این وسط طی شد و در واقع راهی که رفتیم هم ما رو نهایتا رسوند به این هدفی که دنبالش هستیم و این بایدی که
بهش اشاره کردید؟ بازخوردی که با صحبت و فرهنگ سازی میشه ثمرش اینه که در مسابقه ما بد اخلاقی از ورزشکار ببینیم مشکلی ایجاد نکنند، یک ورزشکار به عنوان یک الگوی ملی ایجاد نکنه. الحمدلله ما در استان خودمون سعی کردیم که به این هدف برسیم. برنامه‌ریزی که در معاونت ورزش و که فرهنگ معاونت جوانان که بخش فرهنگی هم در اون هست، در تمام مراسم های ما، در تمام هیئت های ما جاری هست و سعی میکنیم اون ایدئال برسیم. حالا تلاشمون اینی که ایدئال باشه. من فکر میکنم اداره کل ورزش جوانان استان البرز این مقوله نمره قبولی رو گرفته شد.
توی بخش ورزش های تیمی، خب سهم استان البرز اصلا چند تا هست؟ چند تا در واقع ورزش تیمی حاضر در لیگ دارید در حال حاضر؟
ما توی والیبال، توی بسکتبال، هندبال، فوتبال،
خب
اینها هم آقایون هم بانوان در لیگ‌های مختلف کشور نماینده داریم.
و این آمار حاشیه هایی که در ورزش منتشر میشه، البرز تونسته در واقع خودش رو از این ماجرا مسئول نگه داره؟
قطعا به همین صورت. ما اون چیزی که من میدونم گزارشی بر بد اخلاقی و بی اخلاقی ورزشکاران ما نداشتیم. یا اگر هم بوده خیلی به ندرت بوده که من ازش بی اطلاع، ولی
درست.
اون چیزی که من در جریان و بحث ورزشم تا حالا گزارشی تو هیچ نداشتیم.
و یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، اونم این که بحث فرهنگ در برنامه‌های سال آینده استان البرز چطور قرار هست که دنبال بشه؟ ما یه سری محدودیت‌های بودجه رو داریم، از طرفی تو شرایط عادیش هم شاید خیلی از بخش‌های ورزش در استان‌های مختلف از جمله البرز درگیر اون روال معمول و برنامه‌های معمول خودشون باشن. برای بخش فرهنگ چه برنامه‌هایی دارید؟ معاونت فرهنگی هم دارید درسته؟
بله، معاونت جوانان که فرهنگی هم داخلش هست.
درسته. خب
یک ساختار جدید معاونت فرهنگی و همگانی یک معاونت جدید شده که انشاءالله در سال آتی چهارت ما قطعا تغییر پیدا خواهد کرد. با توجه به معاونت هایی که در وزارت خونه داره تغییر خواهد کرد، اما فعلا معاونت جوانان ما کار بخش فرهنگ رو انجام میده. همین برنامه هایی که ما در سال 96-97 داشتیم ادامهش رو با پرتلاشتر پرتوانتر اجرای برنامه های آموزشی، صحبت قهرمان رو در این کلاس ها به اضافه با استفاده از اساتیدی که داریم، برگزاری در کارهای ملی، در کارها و همایش هایی که حالت فرهنگی دارن، حضور ورزشکاران در این گونه مراسم ها رو ما خیلی فعالتر، پرتوانتر و پرتراشتر داریم. امیدوارم که بتونیم به اهدافمون برسیم. البته تلاش همکارانم و هیئت های محترمی که در استان داریم، قهرمانانی که داریم، قطعا و یقینا کمک خواهد کرد به اجرای برنامه های سال 98 ما.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای غفرانی عزیز. اگر نکته نیست با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من فقط جا داره که از همکاران عزیزم، هیئت ها، سازمان های مردم نهاد که در سال 97 ما رو یاری دادن در امر فرهنگ و اجرای برنامه های اداره کل ورزش جوانان رو کمک کردن، تشکر و تقدیر بکنم.
درود به شما، ممنونم ازتون و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
درود به همه شما. همراه میشیم با امید فراغت و سوژه امروز.
شنوندگان عزیز، بحث مطالبه گری اصحاب رسانه از مسئولانی که در نقطه‌ای از زمان و مکان موضوعی رو مطرح میکنن میتونه کمک حال واقعیت‌های جامعه ورزش باشه. به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان خبر از ساماندهی و پروژه خصوصی سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس در اسفند ماه 97 داده بود، اما معلوم نیست این پروژه در چه مرحله‌ای قرار داره. اصحاب رسانه باید فضای معقولی ایجاد کنند که حرف‌های مسئولان بر پایه و اساس واقعیت‌ها باشه و در کنار اینکه اهالی رسانه باید تحلیلگر، پیشرو و خط و مشی دهنده هستن، باید نقش بازدارندگی هم داشته باشند تا مسئولان تفهیم موقعیت بشن که هر حرف و سخنی در جامعه بار ایجاد میکنه و این بار هم میتونه مثبت و هم منفی باشه. همراهان گرامی، باید ببینیم در سال 97 چه هدفهایی از زبان مسئولان ورزشی نقطه گذاری شده بود اما به سرانجام نرسید. نکته مهم اینه که باید متوجه باشیم که برخی مسئولان بر اساس چه داده‌هایی خبر تحقق یک هدف رو به جامعه نشر میدن و نکته مهمتر این که چه موانعی مانع از تحقق یک هدف میشه. وقتی مسئولی پیش تحقق یک هدف سخت افزاری و نرم افزاری ورزشی، فرهنگی، اقتصادی رو بیان میکنه، یعنی این که در یک کارگروه تخصصی همه موضوعات پیدا و پنهان رسیدن به هر هدفی بررسی شده و بعد تبدیل به نطق و کلام رسانه‌ای میشه. شنوندگان عزیز، نکته مهم اینه که اکثریت تعریف و تمجیدها و نقد و انتقادها به دلیل نطق و کلامی هست که در جامعه نشت داده میشه. پس باید پذیرفت که اثر کلام همونطور که میتونه شادی آفرین باشه، میتونه روان رنجوری جامعه رو هم باعث بشه. بخشی از روان رنجوری جامعه ورزشی به دلیل چیزهایی که شنیدن و عملکردهایی که ندیدن به وجود اومده. بنابراین باید مسئولان ورزشی، رؤسای فدراسیون‌ها، مربیان، بازیکنان و همگی واقعیت شناس بشیم و هنر گفتار و رفتار در این واقعیت‌ها رو بدونیم. اصحاب رسانه باید در سال 98 فضای ایجاد کنند که مسئولان ورزشی به سود و فایده سکوت و سخن نگفتن واقف بشن و اگر زمانی حرف و قصد و هدفی رو بیان کردن، اصحاب رسانه باید پیگیر تحقق اون هدف باشن. امیدوارم در سال 98 در کنار سخن گفتن صحیح، فایده و سود سخن نگفتن‌های بی‌پایه و اساس رو هم یاد بگیریم. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار.
13 و 11 دقیقه هست. همچنان از رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم، همراهان محترم شبکه ورزش. فرهنگ و ورزش رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. بحث برنامه این هفته ما هم جمع‌بندی آنچه در طول یک سال گذشته در حوزه فرهنگ رخ داده بود، اینکه چقدر ما تونستیم از مؤلفه‌ای به نام فرهنگ استفاده بکنیم برای اینکه ورزش ما کیفیت بهتری داشته باشه، و حالا جدا از نتایجی که به دست میاریم، ورزش ما عرضه بهتری به جامعه علاقمند و مخاطب خودش بشه. نظامنامه فرهنگی ورزش یکی از موضوعاتی هست که از سوی دولت محترم یکی دو سال پیش در واقع ارائه شد و ابلاغ شد به بخش‌های مختلف بدنه ورزش، و یکی از نکاتی که در اون مورد توجه قرار گرفته بود و ما امیدوار هم بودیم تا یکی دو سال گذشته نشانه ها و مصداق های از اون رو به صورت عینی تر ببینیم، بحث توجه به ورزش به عنوان یک عامل برای کسب درآمد و ایجاد یک اقتصاد پویاتر بود. اما آن چیزی که تا به امروز ما شاهدش هستیم این هست که ورزش تقریبا هیچ درآمدی رو برای کشور به همراه نداشته و همچنان ما به واسطه درآمدهای نفتی در سرزمینمون شاهد در واقع گذران اقتصاد مملکتمون هستیم. در بخش ورزش با این همه حوزه های متنوع و جنبه های وسیعی که میتونیم از اون ما یاد بکنیم و در دنیا نمونه های موفق بسیاری از اون رو ببینیم، کارآفرینانی که تونستن به واسطه اون شاهد یک رشد قابل توجه در اقتصاد کشورشون باشن و حتی خودشون یک تحول جدی اقتصادی در زندگیشون به وجود بیاد، میبینیم که در کشور ما سهم ورزش در بین اونها تقریبا هیچ هست و ما نتونستیم از این موضوع بهره بگیریم و همین هم میتونه که از همون اولویت‌های فرهنگی باشه. لزوماً فرهنگ خود فرهنگ رو شامل نمیشه، ممکنه فرهنگ ایجاد کار و کارآفرینی باشه و موضوعی که اتفاقاً به واسطه ورزش مورد توجه دولت محترم بوده، اما نتیجه‌ای که در این زمینه ما انتظارش رو داشتیم متأسفانه تا اینجای کار به دست نیامده. این هم از اون موضوعاتی است که میشه حتماً در برنامه امروز و البته فردا به اون بپردازیم. گفتگو بکنیم با احسان محمدی عزیز در بخش دیگری از برنامه امروز فرهنگ و ورزش و همین موضوعی که لحظاتی پیش منده بهش اشاره کردم. در گفتگو با احسان محمدی رجوعش حتما حرف خواهیم زد. آقای محمدی سلام به شما، روز بخیر باشه.
سلام های درخشنده روز دوشنبه شما و همه همراهان رادیو ورزش بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. احسان عزیز، بند هفتم نظامنامه فرهنگی که از سوی دولت محترم ابلاغ شده بود یکی دو سال پیش، متنش این هست که تأکید شده بر ارتقاء سهم ورزش در تولید ناخالص ملی و رونق اقتصاد دانش بنیان ورزش، اون هم با توجه و ترویج چند تا نکته: فرهنگ وقف، گفتمانسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی، تأکید بر جلب مشارکت خیرین، سازمانهای مردم نهاد، داوطلبان و بخش خصوصی، مشارکت سازمان صدا و سیما، تأکید بر حضور وزارت علوم و همینطور تأکید بر نقش جدی وزارت ورزش و جوانان. خیلی در واقع بند قابل تأملی هست، تقریبا به هر بخشی که از اقتصاد و فرهنگ و حتی حوزه تبلیغات برمیگشته توی همین بند اشاره شده. به دنبال این بود در واقع این بند که تولید ناخالص ملی رو به واسطه ورزش ارتقا بده و آن چیزی که ما الان شاهد هستیم تقریبا سهم 0% حالا اگر نباشه بسیار اندکی هست که ورزش در اقتصاد کشور ما و تولید ناخالص ما داره. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ ما این بند رو نباید در نظامنامه فرهنگی میگنجاندیم یا انتخاب درستی بوده و شرایطش رو نتونستیم فراهم بکنیم؟
محمد جان اجازه میدید من با یه مثال شروع کنم برای اینکه موضوع خیلی رسمی شد در این گفتمانی که بیان کردید. چیکار
کنم اینقدر بندش رسمیه و این همه هم خودت دیدی دیگه هر چی در واقع عبارتهای همچین ثقیل و سنگین رو کنار هم دیگه قرار داده بودن نهایتا هم نتیجه نداده دیگه.
خب بذارید من اینجوری بگم پرسش اینه که آیا ورزش به زنجیره اقتصادی کشور کمک کرده؟ یعنی آیا ما از ظرفیت ورزش به عنوان یک حوزه‌ای که میتونه درآمدزا باشه برای کشور استفاده کردیم یا نه؟ میدونید امسال یکی از مهمترین چالشایی که داشتیم یک جور صف‌آرایی بین غیر فوتبالی‌ها علیه فوتبالی‌ها بود در مورد پاداش‌ها و دستمزدها.
درسته.
خاطرتون است بعد از جام ملت‌ها و ناکامی تیم ملی انبوهی از ستاره‌های ورزش ایران از قهرمانان المپیک گرفته تا مدال‌آوران آسیایی اعتراض کردند و گفتند که چرا باید به تیمی که شکست خورده در مسابقات پول و پاداشش رو در جا داد اما سهمی دولت نمیده به کسایی که مستحقاً مدال آوردن و از این نارضایتی‌ها.
درست.
می‌خوام وصلش کنم به این موضوع اقتصاد. همین اعتراض رو اگر ما نشانه بگیریم نشون میده که حتی در سطح ملی ورزشکاران و قهرمانان ما چون حوزه‌ای براشون نیست که درآمدزایی کنه و هزینه هاشون رو تامین کنه انتظار دارن که دولت حقوقشون رو بده. یعنی حتی ورزشکارا هم به کارمندهای دولت تبدیل شدن.
درسته.
این موضوع از یک زاویه‌ای به حق هست. به غیر از فوتبال، کشتی و والیبال تا حدودی بقیه رشته ها لیگ پویایی ندارن، درآمدی ندارن، اسپانسر نمیاد اونجا سرمایه گذاری کنه. منظورم از حوزه غیر دولتی هست و تماشاگری هم دنبال کننده انبوهی نداره. به همین خاطر وابسته میشن به دولت. یک ورزشکار تمام تلاشش رو میذاره که سالها به جنگ 3-4 سال برسه به سطح قهرمانی، مدالی بگیره و به واسطه اون مدالش پاداشی بگیره. گناهی هم نداره. مثلا ما امسال اعتراض بهداد سلیمی رو داشتیم. بهداد سلیمی در 29 سالگی بازنشسته شده، اوج جوانی. و خب باید چی کار کنه؟ باید کار دیگه هم فرصت نکرده در دوران قهرمانیش یاد بگیره، فقط رفته وزنه زده. ما نمیتونیم مثلا همه اینها رو ببریم مربی تیم ملی کنیم، یا لیگی وجود نداره که اینا برن توش درآمدی داشته باشن. به همین خاطر حتی قهرمان‌های ملی ما هم وابسته میشن به همون حقوقی که دولت قراره بهشون بده. این فارغ از پاداش‌ها و هدیه‌ها هست. وقتی ورزشی داریم که در ابعاد قهرمانی اینقدر هزینه‌زا هست و درآمد اندکی تولید میکنه یا درآمدش رو ما نمیبینیم، اون موقع صحبت از اقتصاد ورزش، از اینکه ورزش بتونه کمک کنه به چرخه اقتصادی کشور، یه ذره رؤیا پردازانه است. دست کم در حال حاضر در جاهای دیگه دنیا مثلا گفته میشه برزیل هول و هوش 8 میلیارد دلار سالانه فقط از صادرات بازیکن فوتبال درآمد داره.
درسته.
عدد خیلی کلانی هست.
بله.
و آیا مثلا کشور ما از این حوزه درآمدی داره؟ ما چیزی که میبینیم اکثر بازیکن فوتبال ما پرونده‌های مالیاتی دارن.
خب یه چیزی احسان جان، توی همون زمانی که اون حاشیه‌ها به وجود اومد، من یادمه که مسئولان فدراسیون فوتبال یه پاسخ دادن و گفتن که اتفاقا تیم ملی در زمان آقای کیروش تونست به واسطه حضورش در جام جهانی و موفقیت‌هایی که توی همون مرحله داشت و نتایجی که به دست آمد و حتی در بازی‌های جام ملت‌های آسیا درآمدی رو به دست بیاره. درآمدی که الان در اختیار فیفا هست و قرار هست که در اختیار فدراسیون فوتبال کشورمون هم قرار بگیره و اگر ما پاداشی هم دادیم از همون محل هست و در واقع این درآمدی است که به واسطه فوتبال ملی کسب شده. این رو چطور ما تفسیر بکنیم؟ آیا به این معنا هست که این بخشی از همون درآمدهایی هست که ما انتظار داریم از ورزش کسب شود یا نه ما باید درآمد ورزشی رو در قالب همون بحث کارآفرینی دنبال بکنیم؟
ببینید اصلا قصدم مقایسه نبود، یعنی اینکه بگم چرا این پول رو با
فوتبالیست دادن. نه نه من مقایسه نیست، من میگم که خب این اتفاق هم افتاده کنارش.
آره افتاده بب. ولی میدونی این اسمش دقیقا همینه، اتفاقه. این یه پروژه است، این یک پروسه نیست. شما در اقتصاد یک درآمد آنی نمیتونید همیشه امیدوار باشید. برای همینه هنوز هم مردم میگن کار دولتی خوبه، چون یک آبباریک است. آبباریک یعنی همیشه هستش گرچه اندکه. این نگاه که خیلی خوبه این اتفاق افتاده، اما باید استمرار داشته باشه. همونجوری که وقتی پرسپولیس تونست بره به فینال لیگ قهرمانان، درآمدی براش داشت که این درست. تونسته یا انشاءالله تونسته تمام بدهیایی که در همه این سالا مدیر عاملا ایجاد کردن رو پوشش بده، پاک کنه، به صفر برسونه و چه بسا بتونه به صندوق باشگاه هم کمک بکنه. باید این اتفاق ها بیفته. ببینید ما نمیتونیم یک دایره دور خودمون بکشیم و انتظار داشته باشیم فقط داخل کشور خودمون درآمدمون پویا بشه از لحاظ ورزش. ورزش مثل هر چرخه دیگه باید مردها رو بشکونه، باید تعاملات داشته باشید که اون موقع بتونید با کشورهای دیگه هم رفت و آمد، داد و ستدهای مالی، قراردادهای مشترک ببندید که بتونید درآمدزا باشه. وگرنه توی دایره کوچیک ما نه، بیشتر هزینه زا به نظر میرسه. چیزی که من به عنوان یک دنبال کننده از ورزش میبینم بیشتر اینه که ورزش ما دستش مدام به طرف دولت درازه. میبینید مدیر عامل، هوادار، بازیکن مدام میگن دولت باید کمک کنه، دولت باید کمک کنه و ورزشگاه بسازیم، دولت باید کمک کنه ما بتونیم بازیکن خارجی بخریم، دولت باید... میدونید مدام این توقع از دولت. خب این که نمیشه اقتصاد اسمش رو گذاشت. این آیا به نظر شما درآمدزایی یا هزینه تولید هزینه هست بر دوش دولت؟ خب دولت هم طبعا از جیب ملت داره این هزینه رو میکنه.
درسته، کاملا درسته. احسان جان یه نکته دیگر من از شما بپرسم، اونم این که وقتی که ما نگاه میکنیم به همین متن بند هفتمی که من اشاره کردم، به چند تا نکته اشاره شده. خب بحث فرهنگ وقف یه موضوعیه که توی فرهنگ مردم ما از گذشته بوده، یک اعتقاد در واقع درونی در بین مردم این سرزمین بوده، چه در ایران باستان و چه بعد در قالب فرهنگ اسلامی که تونسته ارتقا بده فرهنگ سرزمین ما رو. و بعدش میاد در واقع اشاره میکنه به بحث اقتصاد مقاومتی، حضور خیرین، سازمانهای مردم نهاد، داوطلبان و بخش خصوصی. من سوالی که دارم این وسط، درسته یک سری از افراد ممکن هست که در واقع واقعا با نگاه وقت بیان و در حوزه کار بکنن، اما ما میبینیم در دنیا برای اینکه مثلا ما ورزش رو در تولید ناخالص ملی سهیم بکنیم بایستی فرصت‌هایی رو به وجود بیاریم. اینجا خیلی جایگاهی برای فرصت‌ها در نظر گرفته نشده و شاید یکی از دلایلی که این وسط افراد خیلی تمایل آنچنانی برای حضور در ورزش ندارن، خیلی از اقتصاددانان معتقدن که این موضوعه. نظر شما چیه؟
محمد وقتی میگن اسپانسر مثلا در لیگ حرفه‌ای، شما چی توی ذهنت میاد؟ میگن فلان کس یا فلان شرکت اسپانسر یه تیم باشگاهی ورزشی شده.
خب این در واقع شاید به دنبال این هست که یه درآمدی داشته باشه و از اون برم بیاد یه کار خیری هم انجام بده. کار خیری که نه، بیاد یه کاری که منفعت عمومی هم شاید شامل بشه رو انجام بده، اما به واسطه اینکه تضمین بشه کسب درآمدش رو.
و نمودش فقط اسم اون شرکت است روی لباس فوتبالیست تقریبا اینه.
درسته.
ببینید ما در برنامه گذشته هم صحبت کردیم یک موضوعی وجود داره به اسم مسئولیت اجتماعی. من بسیار به این امر تأکید دارم که باید افرادی که در بخش خصوصی کار میکنن، درآمد دارن، شرکت های بین المللی بزرگ خارجی که میان در خونه های تک تک ما کالا گذاشتن، ما پول دادیم و خرید کردیم ازشون، باید بخشی از هزینه هاشون رو و درآمدشون رو برای ورزش در این کشور سرمایه گذاری کنن. یعنی همونطوری که میگیم شرکت های بزرگی هست در حوزه محیط زیست، در حوزه سلامت، بهداشت، همه اینا دارن کار میکنن، باید به نظر من بخشی از این پول رو این افراد به همون نیت حالا وقف یا مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی اسم جدیدیه که روی وقف ایرانی اسلامی گذاشته شده، باید بخشش رو بیان در حوزه ورزش سرمایه گذاری کنن به عنوان این که این سرمایه است نه هزینه، چون کمک میکنید به ورزش برای نشاط اجتماعی، برای ایجاد روح امید و انگیزه در جامعه و پولی نیست که آدم هزینه کنه و بگه دور انداختم یا دور ریختم. و همش رو هم نباید تصور کنیم که در ورزش قهرمانی باید صرف بشه. کسایی که در این چند ساله موج خوبی برای مدرسه سازی در کشور توسط خیرین شکل گرفته، خیلی خوبه که بخشی از این ماجرا در ساخت ورزشگاه ها، زمین های ورزش و کمک کردن به ورزشکارای محلی که استعداد دارن کمک کردن به اونها باعث تولید قهرمانهای ملی میشه. به نظر من وقتش است که خیرین این رو هم عنوان یک وقفی کار خیر ارزشمند برای نشاط یک جامعه مد نظرشون قرار بدن.
نشاره که همینطور باشه. بحث در واقع خیرین ورزشی‌ها رو ما داریم در کشورمون که انصافا هم دارن کمک میکنن، ولی خب این وسط حالا در کنار فعالیت و کار خیر و خداپسندانه‌ای که انجام میدن، شاید حالا یک سری همراهی هام نیاز هست که توی یک هفته اتفاقا تو همین امسال هم ما بهش پرداختیم. یک سری نقدام هم همین عزیزان داشتن که دولت اون همکاریایی که باید و اون سنگ ها و در واقع موانعی که پیش روی ما هست رو بر نمی داره و یه جاهایی دست ما رو در واقع میبینیم که تنها گذاشته و ما ناچار هستیم خودمون به شکلی کار رو جلو ببریم. گاهی اوقات هم شاید حالا این وسط ناامید بشیم و مایوس بشیم که امیدواریم اتفاق هم نیفته.
یه نکته رو من عرض کنم در مورد همین خیرین من. تعریف کردن خیرین هم خیلی مهمه. امروز چندمین جلسه یکی از همین خیرین ورزشی در حال برگزاریه با اتهاماتی که بخشش در حوزه فوتبال هست و ورزش هست. کسی که به هر حال در سالها کمک کرده به باشگاه‌های ورزشی و تلاش کرده تأسیس باشگاه کرده، تیمداری کرده. خب غیر از این است و امروز ما داریم با یک دادگاهی مواجه میشیم که اتهام‌هایی، من هیچ فقط عنوان اتهام رو به کار برم، اتهام‌هایی به ایشون وارد هست و خب آیا هر کمکی رو ما باید بپذیریم؟ هر کمک به باشگاه و ورزشه یا اون افراد پولشون خوبه، خودشون خیلی خوب نیستن؟ یعنی این افراد هم حق دارن گله کنن، بگن آقا من کمک میکنم، منم توقعات به حقی دارم که اونا هم باید دیده بشه. این یک جریان دوسویه است. ما نباید انتظار داشته باشیم شرکت ها و افراد مدام کار خیر انجام بدن اما به اسم ما تموم بشه، اما اون افراد خیلی دیده نشن یا همیشه ما مدال‌ها رو به سینه خودمون
بچسبونیم. متشکرم احسان محمدی عزیز. ما انشاءالله در برنامه فردا هم خدمت شما خواهیم.
متشکرم. روز شما و همه شنوندگانتون
بخیر. زنده باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ورزش. به پایان برنامه امروز فرهنگ و ورزش رسیدیم و امروز هم سعی کردیم بحث فرهنگ در سال 1397 رو در بخش ورزش با حضور کارشناسان و مسئولان ورزش کشور مورد بررسی قرار بدیم. پاسخهایی هم که به اتفاق شنیدیم و نکاتی که به هر حال جای تأمل هم داشت و میطلبه که راجبش بیشتر حرف بزنیم. حتما ما در سال آینده مقوله فرهنگ در ورزش کشور رو از جنبه‌های دیگری هم مورد بررسی قرار میدیم. اگر این افتخار رو داشته باشیم با برنامه فرهنگ و ورزش در کنار شما مخاطبان ارجمند باشیم. براتون بهترین اوقات رو آرزومندم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.